در خدمتتون خواهیم بود. شما دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. صدای دانشجو عنوان برنامه است که همینک از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
این چه وضعیته؟ آیا شما ظرفیت خودتون رو نمیدونید که 3 برابر دانشجو میگیرید؟
دانشجوی ارشد دکتری مملکت بعد استرس بکشه، یه بار ماشین رو میبرن، یه بار شیشه رو میشکنن، وسایل رو داخل ماشین میبرن.
صدای شما، صدای تغییر.
با ما صدای دانشجو را بشن.
امید تا تلاش‌های روزمره،
اینجا صدای واقعی دانشجویان شنیده می‌شود.
صدای شما، صدای تغییر،
صدای دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من مصطفی امامی هم و اینجا با افتخار صدای دانشجوی رادیو گفتگو. سلام به همه اون دانشجوهایی که الان دارن درس میخونن و خواب که میبینن خواب یه ویلای بزرگ و یه شرکت خیلی خفن و کلی کارگر و کارمند میبینن که زیر دست اینا دارن کار میکنن. و سلام به همه اونایی که واقعبینن، میدونن که اگه من دارم الان تو دانشگاه درس میخونم قرار نیست که مثلا دیگه اتفاق عجیب غریبی بیفته. منم مثل یکی از 8 میلیارد نفری هم که روی این کره زمین دارم زندگی میکنم و قراره که خودم آیندمو بسازم. و سلام به همه شمایی که الان هر جای این سرزمین، نمیدونم تو ماشینی، تو خونه، سر کاری، هر جایی که هستید دارید ما را از طریق رادیو گفتگو میشنوید. بهتون بگم که این برنامه به صورت زنده و اینترنتی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم پخش میشه. اگر حرفی، حدیثی، چیزی هم داریم به 30,000-35 میتونید پیامک کنید. این هفتمین قسمت از برنامه ما یعنی صدای دانشجو الان ساعت 10:03:13 است. هوا هم توی استودیوی ما 17 درجه سانتیگراد، امروز هم که 17 دی ماه و تا حوالی ساعت 12 همین امشب خدمتتون هستیم. 30,000-35 هم شماره پیامکمون. اگر در مورد بحث امشب مطلبی دارین حتما در طول این 2 ساعت برای ما ارسال کنید. اگرم میخواید موضوع پیشنهاد برید برای هفته های آینده به همون بگید به 30,000-35. از اون ورم هرچی میخواهد دل تنگت بگو به 30,000-35، عیب نداره. اگر موافق باشید الان که ساعت شد 10:04 بریم سراغ بخشی که به ما میگه که امشب قراره در مورد چه موضوعی صحبت کنیم. این شما و این سخن سرده.
سخن سردبیر. در این برنامه به بررسی مختصات یک دانشگاه فرهنگی و فرهنگ دانشجویی می‌پردازیم. ما می‌خوایم ببینیم چه عواملی زیست دانشجویی رو تهدید کرده و کدوم آسیب‌های اجتماعی هستند که نهاد علم رو از اون جایگاه اصلی خودش دور کردن. مختصات مطلوب ما مختصاتیه که در اون یک نهادی رو داشته باشیم که دانشجو در کنار درس خوندن و تحصیل کردن فضای مناسبی رو برای خودسازی خودش تجربه بکنه. فضایی که در اون علاوه بر مطالعه خودسازی فکری و فرهنگی و هنری، دانشجو هم شکل بگیره و نمود پیدا کنه. اما برخی از آسیب‌های اجتماعی هستن که باعث میشن دانشجوها به اون هدف نرسن. قبل از برنامه یک نظرسنجی داشتیم که در اون حدود 80% از مخاطبان به این گزینه رأی دادن که مشکلات معیشتی و اقتصادی بخش بزرگی از معضلات دانشجویی رو شکل داده. مشکلاتی که ناشی از عدم دریافت حقوق و دستمزد دانشجو در طول تحصیله. در واقع دانشجو هیچ محل درآمدی نداره و اگه بخواد هزینه های مسکن، غذا و دیگر هزینه های روزمره مثل پول کتاب و هزینه های تحصیل خودش رو پرداخت کنه و هیچ درآمدی نداشته باشه، قطعاً با اونها دست و پنجه نرم میکنه. کما اینکه دانشجو بعد از دوران تحصیل با مشکلات دیگه ای تحت عنوان اشتغال روبروه. پس اصل مطلب مشکلات معیشتی و اقتصادی هستن. و لازمه که دانشجوها علاوه بر درس خوندن، آموزش‌های لازم رو هم ببینند و مهارت‌های اقتصادی مورد نظر رو در دانشگاه کسب کنند. بخشی از این مهارت‌ها از طریق کانون‌های فرهنگی و هنری و انجمن‌های علمی و دیگر تشکل‌های علمی و دانشجویی قابلیت آموزش دیدن رو داره. چون در سرفصل‌های درسی ما شاید تدبیر لازم برای آموزش دادن اونها دیده نشده باشه. علاوه بر اینها، فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری می‌تونه در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و عاطفی و روانی دیگری که باعث تهدید زیست دانشجویی میشن نقش مهمی ایفا کنه. اگر توانایی‌های دانشجو، اگر اون شور و اشتیاق جوانیشون بروز پیدا کنه در قالب فعالیت‌های سالم و صحیح فرهنگی، شاهد خواهیم بود که بسیاری از آسیب‌های عاطفی و اجتماعی که دانشجویان ما امروزه با اونها علل خصوص در شهرهای بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنن بسیار کمتر میشه. پس امیدواریم علاوه بر حمایت‌های لازم و برنامه‌ریزی‌های مناسب، از امروز دیگه فعالیت‌های فکری و هنری و علمی به عنوان فوق برنامه اسم نگیره، بلکه در کنار فعالیت‌های مطالعاتی و تحصیلی دانشجویان یک برنامه واحد باشه.
بسیار عالی. همونطور که تو این بخشم شنیدید، امشب قراره در مورد فرهنگ دانشگاه و دانشجوی فرهنگی صحبت کنیم و به این مسئله بیش از هفته های گذشته و برنامه های گذشته فکر کنیم که کدام آسیب های اجتماعی زیست دانشجویی رو تهدید میکنه. دو تا مهمون عزیز در استودیوی ما حضور دارن و سه تا مهمون تلفنی هم داریم که حالا وقتش بشه بهتون معرفی میکنم. اما حالا باید بریم سراغ جناب آقای سید رضا میرجعفری عزیز، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حوزه فرهنگ عمومی. آقای میرجعفری سلام علیکم، شب بخیر.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و احتمالاً بینندگانی که بعداً تصویر این برنامه رو میبینند.
خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین. و جناب آقای علیرضا شجاعی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه صدا و سیما و پژوهشگر حوزه علوم و ارتباطات اجتماعی. آقای شجاعی خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب و وقت بخیر خدمت جناب علی، شنوندگان عزیز و بینندگان محترم اسنن تی وی.
زنده باشه. این کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با کدوم زیر شاخه‌شو خوندین؟ روابط عمومی، روزنامه‌نگاری؟
خود گرایش تحقیق در ارتباطات.
آها، یعنی خود ارتباطات.
خود ارتباطات.
بسیار عالی، زنده باشین، خیلی خیلی خوش آمدین. اگر اجازه بدیم به رسم ادب از سید جم آقای میرجعفری شروع میکنیم. آقای میرجعفری بفرمایید که اساساً اگر بخوایم در مورد دانشجوی ایدئال صحبت کنیم که اصلا یک دانشجو که داره الان درس میخونه چجوری میتونه به یک نقطه ایدئال برسه و به عنوان یک دانشجوی مطلوب شناخته بشه؟
خب ببینید، این به نظر من قالب گذاشتن برای انسان امروز سال 2025 میلادی 1403 هجری شمسی که یک انسان به شدت اینجوری بگم حتی بازیگوش، یه انسان پر از دنیاهای موازی در فضای مجازیه که وجود داره، این که بخوایم اصلا دنبال این باشیم بگیم حالا مطلوبش چیه و ایدئالش چیه، من میخوام یه ذره ساختار شکنی کنم بگم به جای این که هی بخوایم قالب بدیم، دنبال این باشیم که این انسان چطور سالم زندگی کنه، چطور برای خودش مفید باشه، احساس مفید بودن و احساس خوشبخت شدن بکنه و همینطور بتونه در این جامعه یه زیستی داشته باشه که زیست مطلوب و مثبتی برای خودش و اطرافیانش باشه. یعنی ما تو شرایطی هستیم در فضای دانشگاهی کشور که اول باید از یه سری اتفاقا فضاهای فانتزی و فضاهای تخیلی دوری بکنیم و بپذیریم که انسان امروزی که در دانشگاه‌های ما هستن که میشن نسل دهه 80 ها یکم متفاوتند با مثلا نسل‌های قبلی خودشون، دهه 60 ها، دهه 70 ها، به دلایل مختلف. حالا من میتونم دلایل مختلف رو عرض بکنم، میخوام اینو بگم که بعد به اون سوال شما یه پایانی، یه جنبندی بکنم و بگم حالا این دانشجو مطلوب کجا میتونیم پیدا بکنیم یا چجوری میتونیم بسازیم یا چگونه میتوانیم مثلا بهش فکر بکنیم که از نظرمون چی هست. ببینید ما دانشجو در 80 دانشجویی که الان وقتی وارد دانشگاه میشه فضای پسا کرونا رو تجربه کرد، یعنی ما قبل کرونا و بعد کرونا فضای دانشگاهیمون به نظر من بسیار متفاوت شد. بعد به سادگی میتونم، یعنی به راحتی میتونم بگم بدون برنامه بعد از کرونا دانشگاه رو باز کردیم، یعنی هیچ برنامه‌ای نداشتیم، یک عمل انجام شده که احتمالاً جامعه توقع داشت دانشگاه دوباره باز بشه و به اون روال سابقش برگرده، دانشگاه رو باز کردیم و
اون آدم ها که اومدن دانشگاه دیگه آدم های سابق نبودن،
واقعا نبودن، هم اون دانشجوها آدم های سابق نبودن، هم فضای دانشگاه به خاطر یک سری شرایطی که اتفاق افتاده بود و یه سری چیزایی که ما قبل داشتیم و بهش اضافه شد شرایطی بود که افت کرد. پس افت که میگم حالا همین، یعنی میخوایم بگیم دانشجو مطلوبم، باید تو این شرایط افت کرده و شرایط یه مقدار پس رفت کرده دنبال دانش. خیلی چیزا مؤید این حرف منه ها، الان مثلا خود فکر کنم رهبر انقلاب هم در مورد تولید علم در کشور هشدار داده در مورد فضای دانشگاه، حتی ایشون فرمودن که آقا برید تو دانشگاه همون کار دانشگاهیتون رو بکنید. یعنی میدونی اینقدر داره به حاشیه میره که حتی رهبر انقلاب که بعضن دانشجویان رو دعوت میکرد و تشویق میکرد به کنشگری بیشتر، به کار سیاسی بیشتر، الان توی سخنرانیاش تاکید میکنه آقا همون کار دانشگاهیتون رو فقط بکنید تا بریم جلو، حالا اگر بخواید دانشجوی خیلی کنشگرتری هم باشید اون کار هم انجام بدید. حالا یه همچین برداشتی هم میشه که واقعا هم واقعیه ها، یعنی الان ما اگر از دانشجو توقع داشته باشیم که بره و دانشجو باشه، درس بخونه، درست سر کلاساش به موقع حاضر بشه و و و و حالا یه مسائلی که هست و بعدش بیایم آروم آروم به این فکر بکنیم که حالا این دانشجوی مطلوب رو چگونه میتونیم با فضایی که در دانشگاه داریم و فضایی که متأثر از جامعه است که داره مصرف فرهنگی میکنه تو فضای مجازی میچرخه توی این دنیای مشوش که داره نظم نوین جهانی هم میگیره، حالا بیایم و آسته آسته مثلا جستجو بکنیم میخوایم ازش چه انسان. ببین این معلول علتهای زیادیه و اولیش هم اینه که ماهایی که حالا تو رسانه توی جاهای دیگه کسی که سر سیاست گذاری میکنه اصلا تکلیفش اول روشن باشه که
ما چه انسانی رو میخواهیم برای جامعه ایرانی داشته باشیم. من فکر میکنم خب دانشجو مطلوب مثل هر انسان دیگه باید متعهد باشه، مکلف باشه، یعنی به جامعهش متعهد باشه، به خودش متعهد باشه، به کشورش متعهد باشه، و این تعهده ایجاد نمیشود مگر اینکه در دانشجو بتونیم انگیزه لازم رو برای زندگی کردن و زیستن در ایران ایجاد بکنیم.
آقای شجاع، این انگیزه چجوری ایجاد میشه تو بچه ها؟
من ابتدا باز سلام کنم.
خوش اومدید.
حضور یاوری همه شنوندگان و بینندگان عزیز. ببینید، ما اگر بخوایم انگیزه رو از جوانب مختلف در نظر بگیریم، خب قطعا باید بریم به دوران پسا دانشجویی، ببینیم آیا اون دانشجویی که فارغ التحصیل شده از دانشگاه، آیا واقعا از اون زمانی که صرف کرده برای دوران تحصیل خودش رضایت داره یا نه، چه از باب همون تایمی که وقت گذاشته و چه از باب نتیجه‌ای که حاصل شده. این به نظر مهمترین بخشی هست که میتونه ما میتونیم در اتوبوس بحث کنیم. خب قطعا به نظر من قطعا و یقینا شاخص‌ترین حوزه‌ای که میشه باش حالا بحث کرد فعالیت دانشجو تو حیطه تخصصی خودش بعد از فارغ التحصیلی، که متاسفانه این رو شاید من نمیتونم درصد قطعی بگم ولی خیلی پایینه توی فضای، حداقل توی رشته های علوم انسانی و توی رشته های مهندسی خیلی پایین.
و طبیعی هم هست که پایین باشه دیگه، جامعه چقدر ظرفیت داره برای پذیرفتن این همه متخصص
توی جامعه ایرانی یا تو فضای کلی دنیا؟
یعنی تو جامعه خودمون، یعنی بله. جامعهمون چقدر بله. مهندس میخوایم، چقدر وکیل میخوایم؟
شاید 10% 20%.
خب همینو میگم دیگه.
و اصلا من شاید یه جایی خارج از بحث اصلی امشب برم، از همه شنوندگان و بینندگان عزیز عذر میخوام،
خواهش میکنم،
ولی چون به هر حال به نظر من بعد ریشه های اصلی موضوع طرح بشه تا انشالله بپردازیم به موضوعات کاربردی تر. اصلا چرا همه نوجوانا باید بشنن پشت کنکور و چرا همه باید دانشجو بشن و چرا همه باید فارغ التحصیل بشن و لیسانس بگیرن؟
البته کاش میشستن پشت کنکور ها، یعنی الان انقدر که ساده شده دانشگاه رفتن که همینه که این همه فارغ التحصیل داره.
چرا ما حالا نمیخوام اسم بیارم، تو بعضی از دانشگاه ها
میخوای بگی دانشگاه آزاد دیگه،
چرا آزاد؟ نه آزاد خوبشه. چرا باید توی حتی دانشگاه دولتی ما باید تو مقطع شبانه برای کسب درآمد دانشگاه دانشجو شبانه به تعداد زیاد بگیریم؟ این چه منطقیه؟
جوابش خیلی معلومه دیگه، چون اقتصاد دانشگاه خرابه.
خب دانشگاه رو تعطیل کنید،
نمیشه که.
چرا نمیشه؟ شما توی کشورهای پیشرفته مگر چند درصد از جامعه دانشجو هستن؟
یعنی شما میگی دانشگاه رو کم کنیم؟
من میگم تعطیل کنیم. چرا کم کنیم؟
حالا همشو که تعطیل،
نمیگم همشو،
اونایی ولی... که اقتصادشون نمیچرخه رو تعطیل کنیم.
آره چه لزومی داره که دانشگاه دولتی از دولت بودجه بگیره، از دانشجو شهریه بگیره، درآمدزاییشو داشته باشه و بعد نتونه بچرخونه، بعد 70-80% فارغ التحصیل دانشگاه بیکار باشه؟ خب عمر دانشجو رو هدر دادید، خود دانشجو هم قطعاً به این موضوع اذعان خواهد داشت،
انگیزه‌رم توش کشتید،
انگیزه‌رم کشتید. و یک نفر که به هر حال سطح توقعاتش از یه حدی به نسبت عموم جامعه بالاتر رفته رو تحویل جامعه دادید، که اینشون، من ببخشید اینقدر صریح دارم،
نه راحت بشین،
نمیره سراغ کار فنی و تخصصی
چون دونشن خودش میدونه،
دونشن خودش میدونه، نمیره سراغ، ببخشید انقدر صریح دارم میگم،
راحت،
شغل شریف کارگری. به نظر من شاید من بگم کارگرها جزو شریفترین اقشار جامعه هستن،
حلال ترین پول مال
کارگر است، نمیره سراغ اون موضوع، در صورتی که شاید من به نظرم این شغل بعضا توی فضای صنعتی شاید متخصص ترین آدم ها از تو همین فضا اومدن بالا، و خب این انگیزه رو میکشه توی دانشجو. این یه موضوعه که به نظرم بیکاری بعد از فارغ التحصیلی مهمترین موضوعی که باید روش بحث بشه،
یعنی بوده اقتصاد پسا دانشجویی.
دقیقاً پسا دانشجویی. موضوع دیگه در رابطه با انگیزه دانشجو، موضوعات اقتصادی هین تحصیلشه. حالا من کاری به دانشجوهای دانشگاه‌های غیر انتفاعی و آزاد و پیام نور و اینها ندارم که اون خودش اصلا یه دنیای موارد ما دانشجو عادی دانشگاه دولتی داریم میگیم که شاید حتی مثلا شهریه‌ای هم نداشته باشه بده. یه دانشجو عادی به نظر بنده توی جامعه امروزی حداقل هزینه که برای تحصیلش میکنه به نظر من مایی 4-5 تومن هزینه شه
حداقلش
توی مثلا یه شهر معمولی، حالا تهران و مرکز استان که بمونن. من خیلی کاربردی دارم صحبت میکنم، از منظر شما عذر میخوام از منظر دوستان. خب این از کجا باید درآمد کسب کنه؟ بعد بره سراغ کار، سراغ کار پاره وقت چیزی. این کجا میرسه به درس و تحصیلش؟ قطعا نمیرسه. آخرت هم میره دنبال یه جزوه‌ای که بشینه شب امتحان درسشو بخونه که به زور درسشو پاس کنه و به هر حال یه جوری این ترمو بگذرونه، مشروط نشه، درسشو نیفته و خب برای دانشجو چه انگیزه‌ای میمونه؟ برای دانشجو مهندسی که باید فرمول خدمتتون عرض کنم مکانیک سیالات و مقاومت مصالح رو تا آخر عمرش تو ذهنش داشته باشه، به نظرتون یه شبه، یه هفته و حتی یک ماه میتونه این موضوع رو برای خودش حل کنه؟ قطعا اینجور نیست. این بعد شما یک هفته بعد از امتحان پایان ترم یه امتحان دیگه از این بگیرین، دانشجو حتما میفته.
فهمون 2 ساعت بعدش هم یادش میره.
2 ساعت بعدش هم یادش میره. بماند حالا
من. نه آخه سوال اینه که اصلا چند درصد از بچه‌ای که میرن دانشگاه برای سواد آموزی میرن؟ یعنی اصلا چقدر دنبال یاد گرفتنن، چقدر دنبال مدرک گرفتنن؟
ببینید من نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم ولی متاسفانه هست. سوال خودم هست، اصلا چند درصد دانشجو دانشجوه و چند درصد دانشجو دانش آموزه؟
کاش خود دانش آموزم باشن، دانش آموزی هم ما نمیکنه. یعنی مثلا من خود رفتم دیدم چه خبره دیگه.
بعضن متاسفانه اول بله. موضوع هم هست،
مدرک پیگیری مدرکه.
آره خب این دلیل هم داره البته. ببینید دلیل اصلیش بر به دانشجو بر نمیگرده. دانشجو اگر بره توی فضای کاربردی قطعا خیلی بهتر. من یادم خودم تو دوران کارشناسی چون رشتم مهندسی بود، دروس پایمون اینقدر جدی بود که ما واقعا وقت نمی کردیم به دروس کاربردی و کارگاه ها اینو بپردازیم. شاید مثلا پایین ترین اشل رو توی درسمون دروس کارگاهی داشت، دروس فنی داشت که
مهمترین جوری... هم بودن
چی؟
البته مهمترین هم ولی
مهمترین شما بودن. من الان واقعا شاید بگم مهمترین درسایی که هنوز توی ذهنم مونده و الان واقعا میتونم تو اون حوزه تخصصی رو پرزنت کنم، دقیقا همون دروس کاربردی و هیچ کدوم از دروس پایه و تخصصی ما شاید مثلا حضور ذهن نداشته باشه. این واحد زدگی و غلبه حاشیه بر متن به نظر من از بعد آکادمیک و علمی خود دانشگاه. خب البته به هر حال یه سری موضوعات شخصی هم ممکنه تو این قضیه دخالت داشته باشه. بالاخره بحث دوری از خانواده و اینها هم ممکنه به هر حال یه مقدار تأثیر بگذاره. من حتی یه چیز جالب بگم، شما اینکه الان می‌فرمایید بحث انگیزه، ببینید یکی از موضوعاتی که برای جوان و دانشجو شاید باعث بالا بردن سطح انگیزش بشه، بحث به تراوت دانشجو کمک میکنه، به زندگی دانشجو تراوت میبخشه، بحث ورزش و فعالیت بدنی.
بله
ما ورزش هم توی دانشگاه کردیمش واحد. یعنی من واقعا نمیدونم چند درصد از دانشجویانی که قبل از ورود به دانشگاه ورزش حرفه‌ای می‌کردن، که حالا اونم من بحث دارم در تو ورزش حرفه‌ای، منظورم یه ورزش روتینی هست که شاید علاقه داشته باش، چند درصد اون تو دانشگاهشون تونستن ادامه بدن؟ وای اصلا عموم دانشجویان توی فعالیت روزمره دانشگاهیشون، توی زیست دانشجوییشون آیا اصلا ورزش می‌کنن؟ نه. بالای 90 95 درصد من حاضرم اینو قطعا دارم میگم، چون واقعا چه قدیم چه الان مطمئنم در آینده هم این درصدش بیشتر خواهد شد. اینا اصلا ورزش حرفه‌ای ندارن تو دانشگاه، ورزش فقط به چشم یه واحد میبینن. حتی مثلا ورزش تخصصی که وجود داره مثلا تو بعضی از دانشگاه هم که به صورت تخصصی داره، حتی مثلا بچه که تو رشته تربیت بدنی هست.
این در حالی که مثلا ما در کشور آمریکا میبینیم که خیلی از بازیکنان که میرن تو NBA کار میکنن و حرفه‌ای کار میکنن از تو دانشگاه ها بسکتبال شروع میکنن.
احسن. خودشون اصلا رشته تخصصی دارن. موضوعات مالی و اقتصادی گفتم توی حین دانشجویی هم مزید بر علت میشه به نظر من. و یه مسئله دیگه هم که حالا من توی حین صحبتام گفتم، بحث عدم نیازسنجی مجموعه ها و سازمان هایی مثل وزارت علوم، وزارت صنعت و معدن و حتی بعضی از سازمان هایی که خب به هر حال توی رشته هایی مثل علوم انسانی به هر حال دخیل هستن و میتونن نقش آفرین باشن، عدم نیازسنجی اینها باعث میشه که ببخشید من واضح دارم صحبت میکنم، همینطور فله‌ای ما دانشجو بگیریم، حالا ببینیم چند درصد از اینا مثلا بعد از فارغ التحصیل به درد اون میخورن.
آخه یه جوری میگی ببخشید دارم واضح حرف میزنم، میگم چی میخوای بگی؟ فله‌ای دیگه اسخایی نداره که.
آره.
آقای شجاعی راحت بش. من تازه میگم گوتری قزن قورتکی واقعا، یعنی همینجوری الله بختکی میاد
یه مقدار گرمتر بشیم.
آره.
ببینید الان وزارت بهداشت چرا داره اینقدر سماجت میکنه بر عدم افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی؟ چرا به نظرتون؟
ای ما هفته پیش اتفاق موضوع برنامه‌مون همین ماجرای کاهش ظرفیت بود که البته دوستان گفتن ما کاهش ظرفیت ندادیم. گفتم یه مصوبه‌ای بوده از طرف شورای
عالی
انقلاب فرهنگی که اون انجام میشه از سال 1404 به بعد، بعد بشیم تصمیم بگیریم که چه اتفاقی میفته، و حرفش این بود که ما الان زیرساخت نداریم که دانشجو بیشتر بگیریم.
بله این حرفو من شنیدم.
بله.
حالا ما میگیم وزارت بهداشت زیرساخت نداره، مگه وزارت صنعت مدن زیرساخت داره؟ وزارت علوم مگه زیرساخت داره؟ اصلا دقت میکنه ببین که چقدر ما چقدر دانشجو مهندسی بیکار داریم از دانشگاه تاپ کشور. چرا باید فارغ التحصیل رشته مهندسی تو دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر اینها توی مقاطع بالاتر برن سراغ رشته های دیگه؟
واقعا شریف و امیرکبیر و اینا هم ما بیکار داریم؟
من نه نه من این اینو واقعا ادعای روی ندارم، ولی
آره طرف پیدا کار پیدا نکنه،
یه تعداد که خب یه تعداد که مهاجرت میکنن، اونایی آره. که مردونگی میکنن وای میسن تو کشور. من بعضا به حال توی اطرافیان دیدم طرف میره یه شیء دیگه. چرا؟ چون باید کفش آهنی بپوشه بیفته دنبال کار، حتی همون دانشجو شریفش. بله اینو من واقعا در رابطه با بحث شغلی، بعد بالاخره دانشجوی شریف و امیرکبیر باید یه تفاوتی داشته باشه مثلا با یه دانشجوی، جسارت نمی کنم، ولی با یه دانشجوی که مثلا
هر جا بگی زدی
راحت بدونه مثلا کنکور رفته مثلا مهندسی مکانیک خونده و تفاوت سیالات و مقاطع مسائل و استاتیکو نمیدونه.
البته این وسط مهارت خیلی مهمه که الان در موردش میخوام صحبت کنیم. پس شالوده مباحثی که شما فرمودین چند تا موضوع بود که دچار بی‌انگیزگی میکرد بچه‌ها رو، یکی بود اقتصادی بود، یکی دیگه چی بود؟ بود فرهنگی بود.
بود فرهنگی بود بله.
و اینکه هیچ برنامه‌ای وجود نداره برای اینکه از چه رشته‌ای ما حمایت کنیم و چه رشته‌ای حمایت نکنیم.
موضوع توی علوم انسانی هم هست. ببخشید جناب میرجعفری من خیلی پر حرفی
کردم.
تو موضوع علوم انسانی هم ما همین بحث رو داریم، یعنی شما الان یاد کنید فارغ التحصیل رشته حقوق، حالا خود جناب میرجعفری رشته حقوق خوندن میدونن، ما چقدر توی دانشگاه های پیام نور آزاد حتی دانشگاه دولتی پذیرش دانشجو رشته حقوق داریم؟
زیاد.
چند درصد اینا میرن سراغ رشته تخصص خودشون؟
البته الان ظاهرا نون تو دفترخونه است و خیلیاشون میرن. قبول دارین؟ نه حالا وکالت که سخته، ولی دفترخونه و اینا میگن خیلی چون خیلی
چند درصد بوله؟ از دانشجویان فارغ التحصیل میتونن دفترخونه بزنن؟ ما چند تا دفترخونه
آزمون داره دیگه، آزمونشو بدن.
آزمون داره. چند درصد قبولی داره به نظر شما؟
کمه. نسبت به ورود خروجی کمه.
زیر 2%.
آخ.
زیره.
بسیار عالی. آقا ما یه نظرسنجی هم در خبرگزاری دانشجو همکاران ما انجام دادن و پرسیدن از مخاطبین عزیز برنامه که به نظر شما مهمترین چالش فرهنگ اجتماعی که دانشجویان با اون مواجهن چیه، که 79% گفتن مشکلات مالی و فشار اشتغال پس از تحصیل، که این نشون میده که این بُعد اقتصادی خیلی ظاهرا اهمیت داره. و چی بهتر از این که در مورد این سوال شما هم به ما پاسخ بدید؟ اگر دوست دارید مشارکت کنید تو برنامه‌مون به 301035 پیامک بدید و توی این نظرسنجی شرکت کنید. 301035. میخوام سلام کنم خدمت جناب آقا تهرانی نماینده مجلس شورای اسلامی که در همین مورد میخوایم باشون گپ بزنیم. حاج آقا سلام، شبتون بخیر.
الله شب شما بخیر باشه. حال شما خوبه؟
بزرگوارین، خیلی خوش آمدین. زنده باشین.
خودانم بی بلا باشین انشاءالله.
سلامت باشین. حاج آقا اول بذارید از شما بپرسیم، به نظرتون مهمترین چالش فرهنگ اجتماعی دانشجویان حال حاضر کشور چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدمت خود شما ها که زحمت کشیدید برنامه رو ردیف کردید، بعد خدمت همه عزیزان دانشجو و دکتر و پسر دانشگاهی عزیزانی که آینده نظام، آینده مملکت و خوشبختی ها و